اتفاقی که توی توییتر هم افتاده همین هست. ببینید از زمان وبلاگ ها که عزیزان اشاره کردن، یه تحقیقی توی دانشگاه هاروارد اون موقع انجام شده بود توسط کلی و اتلینگ سال 2008 روی در واقع بلاگستان، چون وبلاگستان و فارسی رو میگفتن بلاگستان، اونجا انجام شده بود و همین اجتماع ها در اومده بود. بعدن روی توییتر فارسی سال 2013 و 2016 و 2018 تحقیقاتی انجام شد که همین تحلیل شبکه‌ای رو انجام دادن. ببینید سه تا در واقع کلاستر یا خوشه اصلی که توی توییتر فارسی وجود داره و حالا تا یاد زیادی ریشه در همون بلاگستان هم داره. یک دونه کلاستری هست که خوشه‌ای هست که مال اصلاح طلب‌ها هست، یه خوشه مال اصولگراها هست و یه خوشه هم بهش میگن دیاسپورا، حالا با نوعی ایرانیان خارج از کشور، ایرانیان بیرون از کشور. اینها و به طور سنتی هم غلبه و در واقع اکثریت توی فضای مجازی با اصلاح طلب ها بود. حالا من خودم یه تبیینایی دارم چون از رسانه های رسمی تا یه حد زیادی محروم هستن، خب انرژیشون رو اونجا میذارن، اونجا سعی میکنن حرفاشون رو مثلا بدون سانسورتر یا خطراتی که میتونه متوجهشون احتمالاً باشه بزنن اونجا بیشتر میکنن و اکثریت هم توی فضای مجازی و خصوصا توییتر با اون کلاستر هست. البته داره خوشه اصولگراها این روند نشون میده که داره هی بیشتر میشه. یعنی خب ما هم همونجور که کشورهای متخاصم در واقع تلاش میکنن این فضا رو در دست بگیرن، قطعا کشور ما هم بیکار ننشسته، یعنی داره این کارها رو میکنه، سعی میکنه محتوا تولید بکنه. به هر حال بس ارتش های سایبری همه کشور رو تلاش میکنن تشکیل بدن و استفاده
حتی تو توییتر انگلیسی
بعد
آقای ولدی شما موافق اینه
بحثش
رو میفهمید بحثی که آقای کرمانی من خواهم شما هم مشارکت کنید
تو بحث نکات آقای نوروزی بحث انگلیسی رو بهتر
بحث انگلیسی آقای نوروزی
اشراف دارن.
حالا من تو ابتدای عرضم هم عرض کردم که جنگ اصلی رو اگه بخوایم بگیم من اصلا تو فضای غیر فارسی میبینم، یعنی تو انگلیسی در حد اعلاشه و به تناسب موضوعات سرریز میشه، خب میاد تو زبان مثلا زبان عربی، خب زبان دومه.
پس چرا ترامپ از زبان فارسی استفاده میکنه؟
خب اون میخواد به مردم ما خارج از همون رسانه های اصلی ما پیام بده به اونایی که به هر حال توی توییتر فارسی هستن. این خودش
به نظر من اعتبار بخشی میکنه. آقای ترامپ ببخشید البته
این مثال خوبیه.
آقای ترامپ مثلا موقعی که حالا بحث علمی و اینا شد، من آقای ترامپ آدمی که قطع ببین ما قطعا خیلی از این سیاستمدار دنیا و ایران اینا مشاور رسانه‌ای و آدمای علمی دارن، تو همین تحلیلایی هستن بهشون اینجوری بزن اونجوری بزن فلان بزن، هیچ کدوم نتیجه نمیگیرن. آقای ترامپ من احساس کنم موقعی که توییت فارسی زد اتفاقا مشاوراش بهش گفتن توییت فارسی بزن و به نظر نشه عکس هم گرفت، یعنی اون توییتاش باعث تمسخر شد به نظر من تو فضای فارسی هم یه جور دستمایه طنز شد. ولی موقعی که آقای ترامپ یه آدم موفقیه، فکر کنم آقای نوروزی قبول داشته باشن، تو استفاده از توییتر به سبک چون خودشه بلده. یعنی دیگه نمیگه آقای مثلا مشاور رسانه ایم چی بگی اینو بزن اونو نزن، مثلا آره ادمین نداره
غلط املایی هم داره.
اتفاقا به نظرم دقیقاً من
آتش به اختیار توییت میکنه.
ما واقعا شما آتش به اختیار توییت میکنه.
شما دیگه جنگ روایت شدی بابا.
حالا ببخش آقای نوروزی من
خواهش میکنم. نه اینکه خب چرا فارسی استفاده میکنن، به هر حال یه مدیومه دارن، حد اکثری که به ذهنشون میرسه ازش میشه استفاده کرد و استفاده میکنن. حالا اونو بذاریم کنار، یه جایی داره با ما صحبت، یه جایی یکی از توی کشور عراق آیت الله سیستانی که این جراحی کرده بودن پاشونو، به هر حال اونا طراحی کردن دیگه، شما میبینید که وزیر خارجه آمریکا میاد به فارسی توییت میزنه، اگه میخوای به اون بگی چرا فارسی برای ما میزنی، یعنی هر زمان میخواد برای به مردم ایران هم یه پیامی بفرسته. من که حالا آقای کرمانی
شاید همین نکته آقای ولوی اثبات میشه که چون بیشتر ایرانی ها تو فارسی هن میاد به این زبان میزنه که ببینن دیگه.
حتی یه نکته جالب هم داره، حالا
یعنی انگلیسی کمتر هستن،
خیلی کم هستن، یعنی توی فضای انگلیسی زبان ما بسیار فعال توی این فضا کم داریم که خب دلیلش خیلی این نیست که چون فیلتر کمن، به هر حال
استفاده از زبان
قابلیت زبانی توی کشور پایینه دیگه، این همه هممون عربی و انگلیسی و اینا در
آقای ظریف که میزنه انگلیسی و فارسی هر خب. دو
ببینید یک نفر که توی این فضاها که
آقای ظریف برمیگره خب ایشون تو فضای انگلیسی خب توییترش حالا بد نیست، یعنی
نمایندگی میکنه ایران رو.
ولی خب ایشون من سوالی که دارم حالا به عنوان چیز، چرا ایشون نیومد این در حالشون 5 6 سال وزیر خارجه است دیگه، ایشون بعد میومد تو وزارت خارجه دیپلماتای مال رو کرده این آقای چیز گفتن میمونن آشنا میشدن با مبانی توییتر، نمیدونم کار کردن با توییتر، نمیدونم. و شما الان سفیری ندارید که مثلا به من خیلی از سفارت
ما رو
چیز کنه. نه اونم در موضع انفعالیه، در موضع چیز نیست، در
حوزه سفارتخونه مون تقریبا 200 تا از این اکانت دارن الان دیگه.
خب اینا احتمالاً مشاوره علمی داشتن، اصلا گفتن آره اکانت را بندازید همم اینجوری باشه، نمیدونم فلان باشه، تا چیز در نمیاد. یعنی دلی نبوده. شما سفیر آلمان تو ایران نگاه کن چقدر آدم اکتیو و فعال و چیزی میره، نمیدونم مثلا با عشایر همراه میشه، دو هفته میره با عشایر از این ور به اون ور، باهاش لباسشونو میپوشه میره، نمیدونم عاشق نیسان آبیه.
بله کار دیپلماسی میکنه،
این دیپلماسی عمومیه، یعنی این اتفاق داره میفته.
این موضوعی که آقای ولوی میفرمان، من میخوام از این استفاده بکنم یه مقدار بحث و اصلا از توییتر خارج کنم.
خانم از دوباره کننده میگه به توییتر برگرد
چون واقعا توی حوزه بین الملل ما چالشی که داریم صرف توییتر نیست، یک عدم درک و نفهمیدن کار رسانه‌ای در حیطه بین المللی. یعنی ما هم در
دیگه به ازشون خیانت نیست دیگه، یعنی 10 سال شد، 12 سال گذشته وارد این فضا شدن آقایون. بعد حالا من بذارید سریع‌تر باشم بحثم چالش به شما، یک ما رویداری از اربعین چیز سر که نداریم، که شما دیدید که چه دروغ سازی سر اربعین کردن نهادهای که ما ترند اول جهان شدیم.
گزارش های خوبی رد کردن.
خب تهش وقتی این فضا وقت بعد آقا با داد میذاریم، حالا آقای چیز میگن روی کرده علمی، ما به عنوان یه
آقای کرمانی،
آقای کرمانی میبشت بعد ما به عنوان ما به عنوان مثلا داد میزنیم آقا بابا به خدا دروغه هر چی ما میگیم، هیچ جا ندیدیم این ترند اول شده باشه. شما 10 تا توییت عربی نمیدیدی به عربی زده باشن مثلا با اون هشتگ امام حب الحسین، حالا کاری نداریم 6 تا هشتگ متفاوت بود، هیچ کلوم هم اسمش درست نبود به عربی. بعد خب همین آقای متولی امر فضای مجلس توزیع بین المللی کشور هستن دیگه. شما انتظاری مثلا رویکرد علمی بخواد مثلا...
من در مورد همین یه نکته بگم آقا... ما توی روایت بازنمایی رخداد و مجموع رخدادا و با یه سیر وقایع است دیگه. الان همین نکته‌ای که در مورد حالا یه جنبه آره من ساده سازیش میکنم، اون دقت شما اتفاقا ابتدای بس ما رو به هیجان آورد، بعد یه دفعه رفتیم توی فضای دیگه. بله بله، نکتهش اینه که ببینید توی قضیه‌ای که الان دارید میگید در مورد ترند شدن مثلا اون اتفاق توزیع 40، ترند شدن یعنی تکرار یک کلمه یا یک مجموعه کلمات، هشتک، عبارت که اومده مثلا انقدر فراوانیش در یک باز زمانی زیاده که مثلا تاپ به قول معروف محتوایی فرض میشه تو فضای توییتر. نکتهش اینه که ما توی روایت در این حالی که داریم به تکرار یک رخداد میپردازیم، هی تکرارش میکنیم، روایت در این حال یه تکیهی داره به استناد. یعنی شما نگاه میکنی بعضی موقع تو این ترندینگا یه سری عبارت ها فقط کنار همدیگه گذاشته شده، با یه هشتک واحد منتشر میشه، حالا مجموعه آدم ها، مجموعه سازمان ها، بعضا مجموعه ای از ربات ها میاد در خدمت که اینو منتشر بکنه بیاد تو فضای
خوبه یا بده. این
نه دارم
آره بدون سوگیری فضا رو دارید
آره توضیح میدم و فکر میکنیم این اتفاق الان میفته به معنی انتشار حد اکثریه. ما این خطا رو تو حوزه بین‌الملل سر نامه رهبری هم داشتیم، یعنی با یک بحران عجیب و غریب مواجه شدیم. دوستانی که مسئول انتشار نامه بودن دوستانی بودن که تخصصشون اصلا در حوزه رسانه‌های اجتماعی نبود، رسانه‌های رسمی بلد بودن، خبرگزاری بلد بودن، رسانه‌های فراگیر رو می‌دونستان و اگه چیزی بود تو این حوزه بود. بعد اومدن تو زمین توییتر، در 2 دقیقه زمین خورد کل پروژه‌ای که می‌خواسته نامه رهبری رو در یک انعکاس جهانی تبدیل بکنه و یه ترندینگ زمین می‌خوره. من عرضم اینه که
سالگرد انتشار همین نامه بود دیگه.
بله الان آقای کرمانی یه نکته خیلی خوبی که ابتدای بحثشون گفتن، ببینید روایت اگر از یه مقداری فراتر بهش نگاه بکنیم، مجموعه ای از معناهایی که به همدیگه شبکه میشه یک معنایی رو تولید میکنه، یک روایتی روایت قالب میشه در مورد یک اتفاقی. این که عملا هم این اتفاق جز در یک جامعه شبکه شده، یک جامعه شبکه‌ای هم امکان اتفاق نداره، چون میتونن به همدیگه گره بزنن، به همدیگه پیوست بزنن و همافزایی کنن، هم رسانی کنن به هم دیگه. این وقتی گره ها به هم دیگه ایجاد میشه، در مجموع ما میتونیم از بالا که نگاه میکنیم میگیم آره مثلا فلان رخ داد، مثلا اعتراضات آبان ما اینجوری بوده، مثلا ما حمله موشکی ایران یه همچین برایندی داره، یک روایتی این وسط وجود داره.
توییتر اینها رسوب کرد دیگه.
آره نکتهش اینه که و این میمونه، یعنی اون چیزی که میمونه اینه. حالا واقعیت میدانی هر چیزی میخواد باشه باشه. یه جمله‌ای هست در مورد جنگ خلیج فارس، در مورد فراواقعیت، چون اینجا هم عملاً یک فراواقعیت اتفاق افتاده. جمله معروف بودریاره که اصلا جنگ خلیج فارس رخ نداد. ببینید جنگ روایت‌ها، اگر اون چارچوب‌ها و اون نکته‌ای که خیلی دقیق آقای کرمانی خیلی دقیق و در عین حال گذرا بیان کردن، اگه این بیا تو اون چارچوب، تو اون فرم استاندارد خودش، همین اتفاقی رو که ما الان در سر حمله موشکی، حمله موفق موشکی، تاپ ترین عملیات نظامی جمهوری اسلامی در 41 سال گذشته بوده، این اتفاق، این رو ما نمیایم توی صحنه ای که عملا میخواد تازه روایت بشه احساس بکنیم که زمین خورده. یعنی الان بری شاید تو افکارمون احساس می‌کنیم مثلا ما شکست خوردیم توی اتفاق، در صورتی ما شکست نخوردیم. ما مهمترین، بزرگترین، دقیق‌ترین عملیات نظامی رو به قول معروف انجام دادیم. همون اتفاقی در مورد خلیج فارس افتاد دیگه، فقط کنار ما CNN نشست. ببینید ما فرمانده های نظامی ما که نور چشم ما هستن، تاج سر ما هستن، من چند وقت پیش جلسه جان گفتم ما شما رو میپرستیم، ما شما رو دوست نداریم، متوجه نیستن که اول و آخر قرار در یک جنگی که جنگ ذهن هاست، جنگ نشست روایت در ذهن هاست، ما باید پیروز بشیم. شما هر چی تو عملیات میدانی زحمت میکشی، تلاش میکنی، آخر اون چیزی که مردم کف خیابون، تو تاکسی، سر کلاس، تو فضای دانشگاه، تو فضای بازار واسه کی میپرسی، ازش بعد سوال بکنی، یه جمله به شما میگه، اون میشه موفقیت شما یا شکست شما تو این فضا. به خاطر همین تکرار لزوماً مسئله ای تو جنگ روایت ها حل نمی کنه. گره خوردن آدم ها و معنا بخشی به رخداده هاست که میتونه یک
بزن بزن. من یه نکته ای چون صحبتاتون بود داره، من عذرخواهی میکنم اومدم وسط صحبتتون. ببینید چیزی که شما فرمودین درسته، حالا من اینجا یک درد دلی هم یه جوری میخوام بکنم. ببینید یک داستانی که هست، یک عاملی که هست، که این هستش که اصلا ببخشید ما، و تأکیدم بر بحث روی کرده علمی همین بود، اینه که ما شناخت علمی نداریم از اینها. ببینید الان همین صحبتهایی که اینجا داره میشه در مورد در واقع جریان‌های توییتر بعد از اتفاقات تلخ و دردناکی که توی آبان افتاد، بعد از حالا این بحث‌های بعدش و این داستان‌ها، یا همون حملات موشکی و اینها، ببینید ما چیز علمی نداریم. چیزی که هست، چیزی که داریم حس میکنیم، هر کدوممون بر اساس اون کسایی که آره جهانبینیمون رو داریم پروژه فرافکنی میکنیم روی کل توییتر، و این در سطح تصمیم گیری و سیاست گذاران ما هم هست. نه تنها این هست، بلکه فاجعه خیلی عمیق‌تر از این هست. حالا
اونها اصلا در تایملاین نیستن و
اصلا ببینید حتی تفاوت و تعریف
سوپرایز دارم ولی تو تایملاین اینم
تایملاین خودشون بینید حتی مثلا سیاست گذاران ما، اساتید دانشگاهی ما، مدیران ما تعریف اصلا رسانه اجتماعی رو نمیدونن، اصلا تفاوت انواع رسانه اجتماعی رو نمیدونن. بینید مثلا انواع این که فیسبوک چه نوعی از رسانه اجتماعی هست، توییتر چی هست، وبلاگ چی هست، حالا 6 تا دسته هستش، من خودم توی تحقیق دیگه حالا یه سطر دیگه اضافه کردم 9 تا حالا معتقدم هستش و این داستان ها، حتی این رو نمیدونن. خب اون وقت ما به مشکل میخوریم، چون اصلا از اساس نمیدونن، اساتید دانشگاهمون علوم ارتباطاتمون نمیدونن. حالا ببینید اینجا نکته دیگه ای که میخواستم بگم راجع به این، ببینید من خودم روی عرض کردم زلزله کرمانشاه کار کردم، روی انتخابات ریاست جمهوری هم کار کردم، اون بحث میدان سیاست که گفتم مثلا جنگ روایت رو به نظر من اصطلاح علمیش میشه منازعه روایت ها، منازعه بر سر در واقع کسب انواع سرمایه در میدان، اون میدان سیاستی که من ترسیم کردم و این خوشه هایی که دارن بر سر سرمایه، انواع سرمایه تو توییتر فارسی با ابزارهای شناختی مختلف، ابزارهای معناسازانه مختلف، روایت یکیش هستش، بعد فریمینگ یا چارچوب بندی چیز دیگه هست، عنوان دیگه هست. میگم وقت نیست که من واردش بشم، چون الان غیر از یعنی بین ما بحث روایت‌های کلاسیک و روایت‌های توزیتر، یک مفهومی رو بنت و سگربرگ سال 2013 مطرح کردن با اسم چارچوب‌های شخصی شده کنش، که اون چارچوب‌های شخصی شده کنش در مقابله و در نقطه مقابل چارچوب‌های در واقع جمعی کالکتیو هست، بعد اینا به کنش‌های وصلی یا کانکتیو منجر میشه. حالا بس این یه خورده چیز میشه دیگه،
خیلی علمی
خود نزد با حرف بزنید، فارغ میشه. اما اینو میخواستم بگم، این دوتایی که کار کردم، ببینید الان مثلا توی زلزله کرمانشاه روایت‌هایی که اینها توی توییتر فارسی شکل گرفته رو مثلا من در آوردم، یا توی جریان انتخابات ریاست جمهوری، این که میگم ما فرافکنی میکنیم خودمون رو روی دنیای اطرافمون، این هستش که خود من فکر میکردم شاید در واقع روایت هایی که روی کردش در مخالفت با نظام سیاسی ایران هست خیلی شاید تسلط بیشتری داشته باشه، پررنگتر باشه، هژمونیک باشه. ولی نتیجه ای که به دست اومد، ببینید روایت هایی مسلطه. روایت اول مذمت در واقع مبنی بر این هستش که میگه همه مسئولان ما فاسدن. روایت دوم میگه همه مسئولان ما فریبکارن، دارن عوام فریبی میکنن، مردم رو فریب میدن. و حالا روایت ها هم اینطوری میاد پایین.
روایت ساده.
خب هیچ وقت به اینها توجه نشده. یعنی بعد از خب شما سال 96 جامعه داره فریاد میزنه، میگه من مشکل رو این دارم میدونم. ولی من نوعی چون شناختی ندارم از توییتر و حالا 4 تا اکانت هم با برجسته سازی از 4 تا رسانه میبینم، ایکس اومده در مخالفت با نظام،
بدون کانتکست، بدون کانتکست اسکرین شات میبینم، اصلا نمیدونم تو چه فضایی گفته.
فکر میکنم اون 4 تا توییت و اسکرین شاتی که من دیدم کل توییتره، در حالی که توییتر این روی کرده علمی نشون میده، میگه این روایت.
من بعضی موقع سر همین نکته که میگید ببخشید، مثلا میریم پیش دوستان بزرگواران حضرات، مثلا میگه این توییتر برای چی این توییتر فلانی زده، میگم خب بخونم، میخونمش، میگم ببین آقا توییتر یه دهاته، زبان خودشو داره. چون بعضی موقع مثلا میری توی دهاتی، میری توی شهری، اصلا حالا حتی توی کشوری، میبینی دارن با هم دیگه حرف میزنن، بعد یه چیزی میگن همه میخندن، بعد میگم چه خنده نداشت اینجا، بعد یه ما که میمونی اونجا تا میگن تو هم میخندی،
همون رمزگذاری و رمزگشایی
همین دیگه. آره تو توییتر اصلا این خیلی بالاست، به خصوص زبان کنایه‌آمیز فارسی هم دوبل و سوبل و چند برابرش کرده. یه توییتو میخونی احساس میکنی براندازانه است، از یه توییتری میپرسی این چیه، میگه خیلی مثلا مدافع نظامه، عبارتو اصلا نشون نمیده. تو بزرگترین مسئله‌ای که ما اینجا داریم، یکی از بزرگترین مسئله‌هایی که داریم، اینه که دوستانی که سیاست گذاری میکنن برای حوزه توییتر، همین نکته دقیق آقای کرمانی، نمیشناسن توییتر رو، از راه بولتن میشناسن، از راه مشاوران درجه دو میشناسن، از راه مشاوران رسانه‌های رسمی طور میشناسن، آدمی نیست که ساکن اینجا باشه، حیات جدی داشته باشه براشون تفسیر کنه، و به خاطر همین برداشت اشتباه میکنن. ما یه توییت میذاریم، احساس میکنن الان این توییت مثلا ضد تمام آرمان‌های انقلاب، در صورتی که کسی که تو توییتره احساس میکنه الان مثلا گفتمان انقلاب انگاری اصلا داره روش
میکنه. بعد اصلا یه نکته دیگه
آقای کرمانی، به نظرم آقای رجبی خیلی وقت ساکت، آقای مفتان ساکت، آقای رجبی
من هر زمان بذاری تکمیل کنم، توی معنایی که اون توییت، اون حرف یا مجموعی از توییت های به هم گره خورد داره، کانتکست به شدت موثره، به شدت موثره. مسئولین، هر مسئولین فقط نه، حتی خودمون که داریم توییتر فعالیت میکنیم، اگه ناظر به این که در چه زمینه‌ای، در چه فضایی داره این توییت زده میشه، یا مجموعه توییت‌ها به هم گره میخوره، یا حتی فقط اینا هم نیست، بعضا گفتمان‌ها، بعضا آدمایی که حالا خوشه‌هاشون رو تو سه تا دسته گفتن، منم یه نکته‌هایی داشتم حالا رد بشیم، اینا تازه میتونید شما بفهمید چه اتفاقی داره میفته در مورد وضعیت روایی فلان اتفاق در فضای توییتر.
بسیار ممنونم جناب آقای رمضان علی. آقای علی رجبی به نظرم نکاتی رو داره میخوام میگم، ولی من صحبت‌های رمضان علی اینو فهمیدم که هر لحظه نمیشه سوار شد و فهمید چه اتفاقی میفته، بعد اونجا باشی.
بله،
تا مثلا اتوبوسی نیست که لحظه
آقا سر سفره بشینی دو تا لقمه بزنی تازه متوجه میشی.
خب من دو تا نکته عرض کنم، حالا خدمت دوستان یه مقدار بحث و جهت بدم. من به عنوان فعال، کسی که حالا در رسانه رسمی هم کار کرده و هنوز هم داره کار میکنه، سری دغدغه‌ای دارم که تو این بحث هم میگنجه. بحث اصلی ما که میشه بهش بپردازیم اینه که یکی از الزامات تبدیل جمهوری اسلامی از یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت جهانی و یک ابرقدرت جهانی، یک ابزار رسانه است. ابزاری که حالا دوستان هم
قدرت
نظرات در باره صحبت کردن، ابزاری که بتونه روی یک بخش بزرگی از جامعه خودی، در بخش از منطقه و حالا در کل جهان تأثیر بذاره. این رو ما در کشورهایی که حالا حق وتو دارن ببینیم. هر پنج کشور داره حق وتو، داره قدرت رسانه‌ای بسیار قوی هستن، رسانه‌های بسیار بزرگی دارن. من نمی‌خوام اسم ببرم تک تک. غیر از اون کشورهایی که دارن به سطح اون کشور مثلا در حال توسعه هستن، همه رفتن روی سرمایه رسانه‌ای کار کردن. دولت عربستان سعودی همونطور که دوستان هم فرمودن داره روی این کار میکنه. یک کشور کوچیکی مثل قطر با جمعیت خیلی محدود با یک رسانه مثل الجزیره داره هر کاری تو سیاست گذاریش داره رو پیش میبره.
اما الجزیره رو بیشتر از قطر میشناسن.
بله بله. اما ما در جمهوری اسلامی ایران با 80 و اندی میلیون جمعیت رسانه‌ای که بتونه اثرگذار باشه نداریم. هر وقت بحث الان در رسانه ملی داریم صحبت میکنیم، بحث این چیزا میشه، شروع میکنیم حمله به صدا و سیما و اصلا شبکه های استانی مختلف، شبکه های رادیو مختلف اینها داریم. خب چرا رسانه اثرگذار فراگیر دنیا نداریم؟ چرا ما پرستیوی مون نمیتونه رسانه بزرگی باشه؟ دوستان حوزه بینالمللی میتونن در باش بیشتر صحبت کنن. چرا ما مثلا العالممون نمیتونه شبکه تاثیرگذار باشه؟ چرا شبکه های دیگه ای که حالا تو این سالها درست شده
نیست؟ دلیلش چیه واقعا؟
من یک دلیل این رو حالا دوباره برگردم به همین بحث،
ولی کاملا هم بی اثر نیستن ها توی بعضی از حوادث،
در حد نام اثر... ایران منظورشونه
دیگه. بله من در مقایسه دیدم دیگه، قطر چند میلیونی، الجزیره ایران 80 میلیونی و هیچ رسانه‌ای که در تراز الجزیره نیستش.
در جنبش 99 درصدی آمریکا کان خیلی تاثیر داشت پرستیوی به عنوان یک رسانه‌ای که وارد
خیلی حالا بگذریم از
این نمیشه دفاع من بکنم از طرف
من. حالا این گفتم یه نکته دیگه بگم که بعد بحث رو پاس بدیم به دوستان دیگه. یک بحث دیگه که توی داستان روایت داریم و حالا من دغدغه هست که اینجا مطرح بکنم، این که
آقای رجبی چرایی نگفتیم.
حالا من اینو بگم بعد میریم سراغ این داستان چراییه. همین مقدمه بحث چراییه که چرا ما روایت های غلط توی ذهن مخاطب ایرانی خیلی راحت‌تر می‌نشینه. یک خیلی شفاف بخوایم بگیم، عدم شفافیت عملکردی ما در حوزه سیاست گذاری، در حوزه سیاست مدار، شفافیتی که نداریم باعث میشه که مردم ما یک روایت های دیگر رو هم قبول بکنن. دهه 60 یک رسانه داشتیم، صدا و سیما، دو تا شبکه، هر چی اونا میگفتن مردم قبول میکردن. در 70 اومدیم ماهواره اومد، مردم دیدن یه چیزای پشت پرده‌ای هم داره. الان که دیگه انواع اقسام روایت ها رو دارن در روز میشنون دیگه. شما میگی که اعتراضات حالا آبان ماه که دوستان فرمودن، خب وقتی صدا و سیما ما نمیره سراغ این، حالا که چرا نمیتونه بره چیز بس دیگه، یا ممکنه بگید شما خب ما یک سری نهادهای این بالا هستن که نمیذارن صدا و سیما بره سراغش، که هستن و دارن تصمیم میگیرن برای رسانه، تصمیم های غیر رسانه‌ای برای رسانه میگیرن. خب اینها وقتی میان و توی آبان ماه نمیذارن مثلا یک رسانه بزرگی مثل صدا و سیما در عرصه همین ایران خودمون حال حساب میکنیم نمیاد صحبت بکنه، خب چه روایتی باید تو ذهن مردم بشینه؟ هر اولین روایتی که میشنون، یعنی اون اولین روایت خیلی مهمه. تو بحث حالا دیماه 96 هم داشتیم، شهرستان مثال میزنم، شهرستان ایزه شلوغ شده بود، مثلا کشته داده بود، بعد از دو سه روز صدا و سیما هیچ اتفاقی در هیچ چیزی در واش نقل نمی‌کرد، همه می‌دونستان، همه در شبکه‌های اجتماعی می‌دونستان که در ایزه خبرهایی هست. حالا موقعی که اینترنت قطع نشده بود دیگه. بعد اولین روایت که میاد توی ماجرای روایت مغشوشه، میگن که شهر ایزه سقوط کرده دست مردم، نیروی دریایی سپاه رفته شهر ایزه رو گرفته. خب این الان وقتی شما نقشه میزه جلوت حرف خنده داریه، شهر ایزه کیلومترها تا دریا فاصله داره، اما در بستر که عدم شفافیت توش موج میزنه و بستر که تو اصلا نمیتونی حرف بزنی، فیلتر شده همه چیز، حالا چه فیلتر از اون طرف چه فیلتر از این طرف، که چون نمیگذاری کسی حرف بزنه، خب چه چیزی شکل میگیره؟ اون روایتی که
حالا مثلا فکر میکنم انصداد باعث میشه هیچ روایت دیگه بیان نشه. این مالی دوره‌ای که رسانه فراگیر داشتی، فضا جامعه فضای توده‌ای بوده.
من جمله‌مو تمام کردم، میگم همین انصداد. من یه نکته بگم، یه نکته ببخش در تکمیل ببخشید،
فکر کنم به جمله آخر نرسید. منم میخوام بعدش
آقای مفتام خیلی وقت
کوچولو میادم میره
یه دقیقه دیگه بحث مهم شد. شهید آوینی یه مقاله هایی داره در حوزه رسانه احتمالاً دوستان هم خوندن، یه مقاله در حوزه ویدیو داره، دیدید دیگه ویدیو در برابر راستا
تو کتاب آینه داره،
اون کتاب ویدیوش داره در حافظه که آقا تو نمیتونی جلوی ویدیو رو بگیری، همین الان بدین به مدیر رو بخونن همونه، یعنی همون آدمایی که جلوی ویدیو رو می‌خواستن بگیرن الان دارن تصمیم میگیرن. بعد جای کلمه ویدیو مثلا شما بذار تلگرام هنوز همونه، بذار فضای مجازی همونه، یعنی مشکلی که ما مثلا 35 سال پیش شهید آبادی دربارش حرف زده ما دیدیم خوندیم اینا هنوز همونه، سیاست گذارم هنوز همونه،
برای ثبت رسمی کانال‌های تلگرام به کجا رسید، وبسایت‌ها به کجا، این همون عدم شناخته. ببینید الان من ببخشید نوری که هست جناب رجفی، اینه که درک مسلط از رسانه و ارتباط کامیونیکیشن است در واقع توی کشور ما هنوز نظریه گلوله جادویی هست. ببینید نظریه گلوله جادویی یا سوزن تزریقی اولین نظریه بود که مثلا سال موقعی که تلویزیون و رادیو تازه اومده بود شکل گرفته بود و کلا هم خیلی ساده است.
رادیو سینما تو داخل رو
آره. تلویزیون آره نمیده. یعنی خیلی هم ساده است، میگه اینکه هر چی رسانه بگه مخاطب قبول میکنه، مثل گلوله، مثل سوزنی که شما تزریق میکنی تو ذهن مخاطب، یعنی اصلا هیچ برداشت مخالفی خانش متفاوت
تیره رو نمیذاره، بعد از سه روز میگیم بله
همونجوری میشه که اینه.
فرمایشات آقای کرمانی، آقای دکتر کرمانی، شما آقای
بدروی نزدیک شدی با آقای کرمانی قرار
من کاملا روی کرد که علمی باشی کم کم آقای دوستان نزدیک میشه، صبر باید
یکم، ولی ما آقای مفتا داریم،
آقای مفتا به شکل مرموز یا آروم نمیدونم چرا.
من خواستم بگم که اینا که نظریاتی که میگید همسن بعضی از مدیران رسانه های ماست دیگه، اونا اون زمانی که درس خوندن یا شنیدن یه چنین نظریاتی یا چنین تصوراتی از رسانه داشتن و نتونستن همزمان و همراه با این تحولات جلو برن. امیدواریم یه نسل جدیدی بیاد، انشالله این نسل جدید بتونه یه تحولی ایجاد کنه تو فضای رسانه.
ما خیلی حاشیه‌ای ترین حاشیه ممکنی ما افتادیم. من
ما حتما و حتما و حتما و حتما باید یک شبکه اجتماعی قوی بومی داخلی داشته باشیم، این یه امریه که اصلا شکی درش نیست.
شما موافقه کرمانی؟
یک برنامه مثلا من یه آخی گفتم فکر کنم ایشون دیدن، یک برنامه مفصل و مجزا میخواد که ما در این مورد صحبت کنیم. ببینید
الان اینو بلو نبگی،
من نمیشه
کارو
یکی نیست،
ولی ما باید همون اول بحثم ما باید و باید حالا شما آقای نوروزی شما اگه من به نظر ما باید در توییتر حاضر بشویم. یک مثال میزنم، آقای عبا مهدی المهندس، شما از ایشون مثلا چی مثلا چه برداشتی از ایشون دارید؟ یا حالا چهره هم که از ایشون تو رسانه مثلا تو این یک دو هفته مثلا بعد شهادتشون چیز شد، حالا ایشون یه آدم خیلی نایس و مثلا مؤمن و مثلا
عاطفی
خیلی مثلا علاقمند به ایران و انقلاب اسلامی و اینا، ایشون آدمی بود که خانم نادیه مراد رو فکر کنم آیا دکتر نوروزی اسمشون دیدن، ایشون جایزه صلح نوبل 2018 رو گرفت. این خانم نادی مراد 3 سال اسیر داعش بود، اسیر به بدترین اوضاع، اسیر بله. خب ایشون آقای عبا مهدی مهندس لشکر 8 شعبی رو فرستاد به شهر سنجار، اونجایی که چیز بود ایزدی، کردهای ایزدی کمترین گرایش و قرابت رو دارن با شیعه مثلا اسماء عشری و عرب. حالا یک بخشی از جوانان 8 شعبی و شیعه کشته شدن، شهید شدن به خاطر اینکه این خانم و مثلا خانمایی که تون شهر نجات بدن. این خانم نادیه مراد جایزه صلح نوبل گرفت، حالا فیلماش هم هست که چه زجایی میزنه اون وقتی که مثلا آزاد میشه و چیز میشه، آقای عبا مهدی مثلا با اون آرامش خاص میره بهش میگه که مثلا خوشحالم که آزاد شدی و فلان شدی. بعد حالا چهره ای که ما به جایی که بیایم، بعد همین خانم نادیه مراد، حالا من ایشونو قضاوت نمی کنم انشالله که قضاوتش نمی کنم، ایشون میاد بعد از کشته شدن ابوبکر البغدادی از آقای ترامپ به شدت تو توییتر تشکر میکنه و بعد که کسی رو که نجاتش داده، کسی که به خاطرش جون خیلی از جوانای شیعه رو به کش به یعنی باعث شهادت شد با افتخار، یک اکس یک سکوت کامل. بعد یک نفر نیست از فعالان توییتری حالا ایران نمیدونم عراق نمیدونم چی، که بیاد بگه آقا خانم مراد
چالشی دچار
چالش میکنه، حداقل یه چیزی بگو
ساکتی
آقای نوروزی. یعنی ما متاسفانه بر اثر فیلتر توییتر بذارید غیر علمی بگم آقای دکتر، خنگ شدی. یعنی خنگ نهایت خلاقیت رسانه ما شده از چی؟ پوسترهای خوشگل، مثلا حاج قاسم ابروش اینجوری باشه، نمیدونم آقای ابومهدی مهندس مثلا یه حالت مثلا خندش اینجوری باشه، یه ذره نهایتا یه